ثریا هیچ حرفی را از خودش در نیاورده است. او آنچه را دیده، تجربه کرده و احساس کرده شرح داده است. او هر زمان چیزی را نمی‌دانسته، درک نمی‌کرده یا نمی‌شناخته، بی لحظه تعلل ابراز کرده است. در او هیچ تمایلی برای اغراق‌گویی در داستان زندگیش یا مهم جلوه دادن نقشش در روند حوادث و ماجراهایی که شاهدش بوده مشاهده نکردم. او هرگز به گمان زنی متوسل نشده و از بیان فرضیات و حدسیات اجتناب کرده است. گاهی مواقع از ثریا می‌خواستم درباره موضوع خاصی اطلاعات بیشتری به من بدهد، اما او در کمال صداقت جواب می‌داد: متأسفانه هیچ چیزی در این باره نمی‌دانم، آنجا نبودم. او از مخاطبانش می‌خواهد حرفش را باور کنند، نه اینکه از وی سند و مدرک برای درستی حرفایش طلب کنند. در این درخواست چیزی حیاتی وجود دارد، چیزی که در عین حال شرط اصلی توافق ما با یکدیگر نیز بود. ساکت ماندن بهتر از گمان زنی است. کوچکترین حرف و سخن ناراستی کل شهادت ثریا را بی اعتبار می کرد. بنابراین او همه واقعیت‌ها را آنطوری که خودش از نزدیک تجربه کرده و شاهدش بود به ما گفت و حتی موقعی که پدرش می خواست اندکی با اطلاعات بازی کند و تفسیرهای خودش را ارائه کند، وی را تصحیح کرد. بعضی وقتها که ثریا صحنه‌های مربوط به قذافی را شرح می‌داد، از من به خاطر استفاده‌اش از کلمات بی‌ادبانه عذرخواهی می‌کرد. معتقد بود هیچ زنی نباید این کلمات زشت را به کار ببرد. اما او چه کار دیگری می‌توانست بکند؟ از طرف دیگر همیشه دلمشغول این قضیه بود که کلمات و جملاتی را که به عربی بیان می‌کند چگونه برای فرانسوی زبان‌ها ترجمه می‌شود. واقعا نمیدانم که شما برای این چیزی که گفتم چه کلمه ای را استفاده می کنید. ظاهرا من وظیفه شما را اصلا آسانتر نمی کنم. درست می گویم؟ چه داستانگوی معرکه‌ای. ثریا با اشتیاق بسیار زیاد در مصاحبه شرکت می کرد و البته با چنان شجاعتی حرف زد که تحت تأثیرش قرار گرفتم. ما در اوایل 2012 تقریبا هر روز یکدیگر را می دیدیم. این دیدارها بیشتر در آپارتمان ثریا در ترابلوس انجام شد، آپارتمانی که موقتاً در اختیارش گذاشته شده بود. گاهی وقتها هم او به اتاق هتلم می آمد. او با شور و شوق بسیار هر ماجرایش را تعریف می کرد، چنان پرشور که احساس می کردی غرق در موضوع شده. صحنه هایی را که در آن حضور داشت با استفاده از حرکات دست و حالات چهره بازآفرینی می کرد. دیالوگ ها را چنان پر حس و حال بازگو می کرد که صحنه مورد نظرش عیناً در برابر چشمانت جان می گرفت. صدایش را بالا و پایین می برد، با اجزای صورتش بازی می کرد. بعضی وقتها بلند می شد تا حرکات شخصی را که داشت دربارش حرف می زد، قذافی، مبروکه و حتی تونی بلر بازی کند. انگار داشتم لحظات بحرانی خاصی از زندگیش را تماشا می کردم. انگار ترسی را مشاهده می کردم که او هنوز نتوانسته بود از شرش خلاص شود. با شنیدن نومیدی که در لحن صدایش وجود داشت، همه ی حزن و اندوهش را حس می کردم. اینها چیزهایی است که هرگز از خاطرم پاک نخواهد شد. چیزهای دیگری هم هست که هرگز یادم نمی رود. نگرانی که برای آینده این دختر زیبا داشتم و خنده های دیوانوار من موقعی که او در پایان یکی از دیدارهای من سعی کرد با استفاده از یک دستمال و موسیقی پخش شده از یک کانال مصری رقص عربی را به من یاد دهد. حالا آنیک راست بایست، دستایت را کاملا باز کن، سینت را بده جلو، یک لبخند بزرگ بزن، آهان خودشه، حالا ببین من چه کار میکنم، عیناً تکرارش کن. قذافی مرده بود و شاید انتظار می رفت در این شرایط تازه روابط ثریا با خانوادش رو به بهبود گذارد. اما بدتر شد، تا آنجا که ثریا روز به روز تنها تر و منزوی تر شد. به همین دلیل تمایلی برای دیدن پدر و مادرش نداشت. خوشبختانه قبلن در ژانویه 2012 با پدر ثریا دیدار کرده بودم. مرد قد کوتاهی با شانه‌های قوز کرده، کله تاس و نگاهی افسرده و محزون بود. پدر ثریا یک روز عصر تقریبا یواشکی بدون اینکه موضوع را به همسرش گفته باشد به دیدن دخترش آمد. موقعی که آمد در آپارتمان ثریا بودم و دیدم پدرش با چه عشق و علاقه بی پایانی نگاهش می کند. پدر ثریا به من گفت سریا از زمانی که خیلی کوچک بود عادت داشت فضای خانه ما را شاد و پرنشاد کند. تنها عضو خانواده ما بود که این توانایی را داشت. یک کمدین بلفطره بود. درست از همان روزی که غیبش زد، خانه غرق در غمی شد که هرگز از آن بیرون نیامد. پدر سریا از دست خودش عصبانی بود. می گفت: من باید آن روزی که قذافی برای بازدید از مدرسه دخترم به سرت آمده بود، در این شهر حضور می داشتم. شاید باورتان نشود، اما صدها بار آن صحنه لعنتی را در ذهنم مرور کردم. صحنه تقدیم دست گل به قذافی. مطمئنم آدمهای قذافی قبلاً به آرایشگاه رفته بودند تا نگاهی به سریا بیاندازند و گمان می‌کنم مدیر مدرسه هم با به صف کردن گروهی از دخترها در برابر قذافی برای خوشنود ساختنش همدست دار و دسته تبهکار او بوده است. به این ترتیب تنها چیز ضروری دیگر پیدا کردن بهانه‌ای برای معرفی دخترها به قذافی بوده است. حالا مطمئنم قذافی گروهی از تبهکاران را در اقصا نقاط کشور در اختیار داشت که این نوع کارهای کثیف را برایش انجام می دادند. پدر سریا هنوز عصبانی است. او نمی تواند حوادثی را که برای دخترش اتفاق افتاده فراموش کند، طوری که احساس می کنی ذره ای از حرارت خشمش کم نشده است. مدام ابراز تأسف می کرد و برای لحظاتی غرق در فکر و خیال می شد و بعد سرش را با افسوس تکان می داد. او ابراز پشیمانی هم کرد. اگر آن روز در سرت بودم، هرگز اجازه نمی دادم آن سه زن سریا را با خودشان ببرند. من هرگز گول بهانه احمقانهشان را نمی خوردم. تقدیم دستگل به قائد اعظم. واقعاً که چه بهانه احمقانهی. همسرم قضیه را تلفنی به من گفت، اما جرأت نکرد زیاد درباره‌اش حرف بزند. همه مردم لیبی می دانستند که تلفن‌ها شنود می شود. اما من که خطر را احساس کرده بودم، با عجله از ترابلوس به سرت آمدم و سر همسرم تا آنجا که روا بود فریاد کشیدم. به او گفتم چرا اجازه داده آنها سریا را با خودشان ببرند. آن شب خواب ما نبرد. شب دوم و شب سوم هم نتوانستیم بخوابیم. احساس می کردم دارم دیوانه می شدم. دلم می خواست زمین دهان باز می کرد و مرا می بلید. دوستان سریا، معلمهایش، همسایه های من، مشتری های آرایشگاه همسرم، همه مدام می پرسیدن سریا کجاست؟ بعد به ترابلوس برگشتم تا مادر سریا بتواند به همه بگوید که سریا پیش پدرش در ترابلوس زندگی می کند. از پدر سریا پرسیدم آیا هرگز به فکر نیفتاد رسماً شکایت کند؟ پاسخش این بود: از که باید شکایت می کردم؟ سریا را سوار یک ماشین دولتی کرده و بادیگاردهایی که برای رهبر کشور کار می کردند او را با خودشان برده بودند. هیچ اعتراضی حتی قابل تصور هم نبود. موقعی که شما در جهنم هستید چگونه می توانید شیطان را متهم کنید؟ حتی در خیالتان هم نمی توانید این کار را بکنید. و نهایتاً موقعی که نوکران قذافی با والدین سریا تماس گرفتند و گفتند که او نزد قائد اعظم است، آنها فهمیدند چه مصیبت بزرگی بر سرشان نازل شده است. قذافی سریا را طعمه خودش کرده بود. این موهشترین خبری بود که آنها انتظارش را داشتند. آنها متحیر و آشفته شدند. پدر سریا می گوید، روشن بود که ما بین این دو باید یکی را انتخاب می کردیم. ننگ یا مرگ. ابراز انتقاد، مخالفت یا گلایه معادل بود با محکومیت مرگ. پس در ترابلوس توی سوراخ موشم ماندم و از این پس مزه و طعم شادی را برای همیشه از یاد بردم. پدر سریا خواهان این بود که عدالت در مورد دخترش اجرا شود و فریاد مظلومانه دخترش شنیده شود و آنهایی که چنین ظلم بزرگی را به او کرده بودند محاکمه و مجازات شوند. او معتقد بود که این تنها راه برای برگشت سرافرازانه سریا نزد خانواده و قوم و خویش‌هایش است. سریا باید اعاده حیثیت می‌شد و این وظیفه دادگاه و مجریان عدالت بود که به همگان اعلام کنند سریا نه تنها هیچ گناهی نداشته بلکه قربانی بوده است. اما پدر سریا خوب می‌دانست چون این چیزی ناممکن است. همه ی آدم های اطراف من در درست بودن داستان سریا شک دارند و طوری به من نگاه می کنند انگار ما پستر از انسان هستیم. برایم روشن است چرا؟ هیچ شرمساری وحشتناکتر از آن کاری که قذافی با ما کرد وجود ندارد. کاری که او کرد بر پسرهایم نیز تأثیر سوء گذاشت. آنها پاک عوض شدند، بسیار عصبی و خجالت زدند. گمان می‌کنند تنها راه برای اینکه همچون مردانی واقعی و شرافتمند به نظر بیایند کشتن خواهرشان است. وحشتناک است. سریا در لیبی دیگر مطلقاً هیچ شانسی برای زندگی کردن ندارد. جامعه ما خیلی احمقانه است، خیلی سنتی و خیلی هم نابخشایشگر. من پدر سریا هستم و گفتن این حرف برایم خیلی دردآور است. اما آرزو دارم خانواده‌ای در خارج حاضر شود سریا را به فرزند خواندگی قبول کند. احساس کردم حالا باید به سرت، شهر زادگاه معمر قذافی بروم. می‌خواستم ساختمانی را که سریا در آن بزرگ شده بود، آرایشگاهی را که مادرش یک تنه و مصممانه مدیریت و اداره کرده بود، مدرسه ای را که سریا در آن درس خوانده و آن صحنه اهدای دستگل به قذافی در آن اتفاق افتاده بود از نزدیک ببینم. سریا اشتیاقی برای رفتن به سرت نداشت و حاضر نشد همراه من بیاید، اما درک کرد چرا من باید به سرت بروم. البته او پس از سقوط قذافی به سرت رفته و از تغییراتی که در شهر رخ داده بود حسابی تعجب کرده بود. سرت که چندین دهه پایگاه قدرت قذافی بود در 360 کیلومتری ترابلوس واقع شده است. زمانی اینجا فقط یک دهکده ماهیگیری بود، اما موقعی که سرهنگ قذافی 27 ساله کودتا کرد و حاکم لیبی شد تصمیم گرفت سرت را به پایگاه قدرتش تبدیل کند. او حتی رؤیای این را در سر می پروراند که سرت را به پایتخت ایالات متحده آفریقا تبدیل کند. اما در پاییز 2011 سرت تحت محاصره خشن و خونین دشمنان قذافی قرار گرفت. هواپیماهای ناتو به صورت مرتب سرت را بمباران کردند. به این ترتیب سرت عملاً به شهر اشباح تبدیل شد و همه ی آن رویاهای عظمت طلبانهی که روزی دربارش وجود داشت در آتش خشم و کین دشمنان قذافی به باد فنا رفت. قذافی در ساعات پایانی عمرش تصمیم گرفته بود به سرت پناه ببرد. گمان می کرد در اینجا از حمایت همقبیلهی ها و همشهریهایش برخوردار است. اما این تصمیم باعث شد سرت به بدترین شکل ممکن در زیر رگبار آتش و باروت و سرب داغ قرار بگیرد. و این البته آخرین لطف و مرحمت قذافی در مورد شهر زادگاهش بود، لطف و مرحمتی که شهر را تا آستانه نابودی کامل پیش برد. جاده منتهی به سرت طولانی، مستقیم و به طرز وحشتناکی یک نواخت و ملال‌آور بود. جاده از گستره عظیم بیابان مانندی عبور می کرد که در آن گله‌های گوسفندان و هر از گاهی تعدادی شترهای خاکستری رنگ در زیر آسمانی به شدت درخشان پدیدار می شدند. هر از گاه کمی باران می بارید و شیشه جلوی ماشین را شستشو می داد. بعد باد می وزید و طوفان شن به راه می افتاد که موجب می شد رانندگی خطرساز و خطرناک شود. ماشین به سرعت جلو می رفت و من در دو طرف جاده اشباح اعراب بادی نشین را می دیدم که با بستن شالی بر صورتهایشان می کوشیدند خود را از طوفان شن در امان نگه دارند. آنها ناگهان از وسط شنهای صحرا در کنارهای جاده پدیدار می شدند. هر لحظه احتمال می رفت سر و کله حیوانی در جاده آشکار شود و تصادمی صورت بگیرد. در ایست بازرسی های سر راه انقلابیون کلاه به سر با عینک‌های آفتابی که برای محافظت از طوفان شن بر چشمهایشان زده بودند، رفت و آمدهای ماشین‌ها را زیر نظر داشتند. البته هیچ ایست و بازرسی در کار نبود. آنها خیلی ساده با کلاشینکوفی که در دست داشتند به ما اشاره کردند که عبور کنیم. همه می گفتند که الان بدترین موقع سال برای رفتن به سرت است. لیبیایی ها معتقدند که باد صحرا اگر بر کسی بوزد او را دیوانه خواهد کرد. خدا را شکر عاقبت خورشید و سرت رخ نمودند. البته سرت نه، بلکه اسکلت سرت. صفوف خانه های ویران غارت شده خالی از سکنه را دیدم. از ساختمان‌های بزرگ فقط اسکلتی باقی مانده بود. دیوار خانه‌ها و ساختمان‌ها بر اثر شلیک گلوله‌ها و خمپاره‌ها سوراخ سوراخ شده بود. چند ساختمان سالم باقی مانده، اما بقیه ویران شده یا به سختی آسیب دیده بود. در سرت نبردها بین طرفداران و مخالفان قذافی در قیاس با جاهای دیگر خیلی شدیدتر بود. در جاهای دیگر حتی چند کیلومتری دورتر از سرت نبردها خیلی آرامتر دنبال شده بود. در سرت به ندرت ساختمانی را میشد یافت که از جنگ آسیب ندیده باشد و با این حال چند مغازه باز را در طول خیابان‌های پهن شهر دیدم. خیابان‌هایی که در دو طرفش درختان نخل به چشم می‌خورد. یکی از صاحبان مغازه‌ها به من گفت البته بعضی‌ها از سرت فرار کردند و گمان نکنم دیگر به اینجا برگردند، اما حالا حدود 70% از جمعیت 70,000 نفری سابق سرت به شهر بازگشتند و اینها دارند خودشان را با وضع جدید وفق می دهند و کار بازسازی خانه ها را بر عهده گرفتند. البته الان اوضاع نامناسب است. در برخی موارد شاهد بودم که 10 عضو یک خانواده مجبور شدند در تنها اتاق سالم خانهشان زندگی کنند. چه کار دیگری می شود کرد؟ خیابان دبی که آپارتمان خانواده سریا در آن واقع شده نسبتاً سالم بود و از آسیب‌های جنگ در امان مانده بود. ردیفی از ساختمان‌های سفید 4 طبقه را دیدم که کاملاً مثل هم بودند. فقط معدودی از آنها داغ جنگ را بر نمای بیرونیشان داشتند. بالکن‌های آپارتمان‌ها با رنگ سبز نقاشی شده بود. سبز رنگ مورد علاقه قذافی بود و به همین دلیل حالا رژیم جدید استفاده از آن را در سراسر کشور ممنوع اعلام کرده بود. اما شاید ساکنان این بخش از سرت برای مرمت و بازسازی خانه هایشان چاره‌ای جز استفاده از باقی مانده رنگ های قدیمی نداشتند و در واقع به دلیل کمبود رنگ مجبور به استفاده از آن شده بودند. در پاساژی در همین خیابان چند مغازه لباس فروشی، داروخانه و لوازم آرایش فروشی باز بود. آرایشگاه مادر سریا در خیابانی در همان نزدیکی بود. به آنجا رفتم. دیوارش گلوله باران شده و کرکری آهنی آرایشگاه پایین کشیده شده بود. این به معنای تعطیلی آرایشگاه بود، اما چنین نبود. فقط کرکرش را پایین کشیده بودند. یکی از اهالی محل گفت شیشه های آرایشگاه شکسته شده و چون امکان نصب شیشه های جدید نیست، کرکره را پایین کشیدند تا مشتری ها را از نگاه رهگذران مسون بدارد. در آرایشگاه یکی از آرایشگرها مشغول آرایش صورت یک مشتری به ظاهر شیک و آراسته بود. آرایشگر دیگری جلو آمد و با لبخند توضیح داد که همه وقتها برای امروز پر شده و از خدمت رسانی معذور است. 3 مشتری زن که جین‌های تنگ همراه مقنعه پوشیده و روی صندلی‌هایشان نشسته و منتظر فرارسیدن نوبتشان بودند، به من خیره شده بودند. از یکی از آرایشگرها پرسیدم صاحب آرایشگاه کجاست؟ به من گفت او الان اینجا نیست و کاری برایش پیش آمده و مجبور شده برود بیرون. نگاهی به اطراف کردم و کوشیدم نشانی از سریا پیدا کنم، اما هیچ عکسی یا تابلوی بر دیوارهای صورتی و مشکی آرایشگاه نیافتم. فقط آینه های بیزی شکل توجهم را جلب کرد. آینه هایی که در آنها دوست داشتم تصویر منعکس شده سریا را ببینم. به مدرسه سریا رفتم. برای دیدن مدرسه شتاب داشتم و بیقرار بودم. مدرسه انقلاب ساختمان بزرگی بود به رنگ زرد ماسه‌ای و سفید. ظاهرش طوری بود انگار از همه بمباران‌ها و گلوله باران‌ها جان سالم به در برده است، یا شاید هم آسیب دیده و خیلی خوب تعمیر و مرمتش کرده بودند. کمی از ساعت 1 بعد از ظهر گذشته بود و 10ها بچه، دختر و پسر، در راهروهای مدرسه در رفت و آمد بودند و به هم تنه می زدند. راه پله های پهن ساختمان که دیوارهایش را تازه رنگ زده بودند به صدای همهمه بچه ها تنین می داد. در محوطه مدرسه که با بلوک های سنگی صورتی رنگ سنگ فرش شده بود، گروه دیگری از دانش آموزان در حرکت بودند. سالن ورزش و زمین بازی کوچکی در جوار محوطه قرار داشت. دخترها دقیقاً همان یونیفرمی را پوشیده بودند که سریا قبلاً برایم توصیف کرده بود. شلوار و پیرهن مشکی با روسری سفید. اما چیزی که باعث تعجبم شد سن کم دانش آموزان بود. سریا مدرسه ای را برایم وصف کرده بود که صرفاً مختص بچه های دبیرستانی بود. بچه های 15 تا 17 ساله. به خودم گفتم آیا این همان مدرسه است؟ مردی با صورت لاغر و نزار با سبیل کلفت و پرپشت توضیحات ضروری را به من داد. ناتو 2 مدرسه را در سرت بمباران کرده بود. رژیم قذافی از ساختمان این مدارس برای انبار کردن تسلیحات و مهمات جنگی استفاده می کرد و به همین دلیل هواپیماهای جنگنده ناتو این ساختمانها را بمباران و با خاک یکسان کرده بودند. در نتیجه مسئولان آموزشی در دوره پسا قذافی در شهر سرت تصمیم گرفتند دانش آموزان 2 مدرسه را به صورت شیفتی در مدارسی که ساختمانهایشان سالم مانده بود جا بدهند. هدف از این کار بهره برداری حد اکثری از مدارسی بود که از بمبارانها جان سالم به در برده بودند. به این ترتیب شاگردان یکی از 2 مدرسه ویران شده در شیفت صبح تا ظهر و شاگردان مدرسه ویران شده دیگر در شیفت ظهر تا غروب درس می‌خواندند. یکی از کارکنان مدرسه با موبایل مدیر دبیرستان مخصوص دخترها تماس گرفت. او دقایقی قبل مدرسه را ترک کرده بود چون شاگردان مدرسه‌اش در شیفت صبح تا ظهر درس می‌خواندند. او چند دقیقه بعد از راه رسید. قد بلند، هیکل ورزشکاری با ریش انبوه، مضطرب بود و علاقه‌ای به گفتگو نداشت. برای گفتگو به یکی از اتاق‌های خالی رفتیم. در آنجا برایم توضیح داد که به عنوان مدیر مدرسه با سیلی از مشکلات مواجه بوده. او نهایتاً موفق شده بود از پس این مشکلات برآید و 913 دانش آموزش را در 15 ژانویه 2 هفته دیرتر از مابقی لیبی سر کلاس‌های درس برگرداند. جنگ در سرت طولانی تر از بقیه نقاط لیبی بود و ظاهراً این کار آقای مدیر برای خودش شاهکاری بوده است. والدین بچه ها بسیج شده و جملگی وارد میدان شده بودند تا ساختمان را آماده کنند. آنها سنگ و کلوخ‌ها را جمع آوری و به بیرون منتقل کرده، در و پنجره های شکسته و دستشویی ها را مرمت کرده و کل ساختمان را رنگ زده بودند. طی دوره جنگ همه وسایل و تجهیزات مدرسه، میکروسکوپ ها، تلویزیون ها، کامپیوتر ها به سرقت رفته بود. دفاتر مدرسه، کتابخانه ها و آزمایشگاه ها کلن غارت شده بود. دولت نتوانسته بود هیچ کمکی به مدرسه بکند و در نتیجه خانواده ها پول هایشان را روی هم گذاشته بودند تا مدرسه هرچه زودتر راه بیفتد. سرت آسیب دیده و همه منابعش را از دست داده بود، اما این دلیل نمی‌شد درس خواندن بچه‌ها دچار وقفه شود و روند آموزشی آنها مختل. دشواری‌ها بسیار زیاد بود. مدیر مدرسه ادامه داد: شما اصلاً نمی‌توانید تصورش را بکنید دانش آموزانمان چقدر از حیث روحی آسیب دیده بودند. بسیاری از خانواده‌ها طی نبردهای پایانی شاهد کشته شدن عزیزانشان بودند. خانواده‌هایی را سراغ دارم که 5 عضو خود را از دست دادند. گهگاه شاهد بودم برخی از دخترها ناگهان سر کلاس درس دچار هیستری می شدند یا قش می کردند. آنها گاهی وقتها با شنیدن یک کلمه یا دیدن تصویری خاص به یاد عزیزان شهیدشان می افتادند و شروع می کردند به گریه کردن. اوضاع طوری است که الان حتی کمک مددکاران اجتماعی هم نمی تواند کافی باشد. ما به روانپزشکان نیاز مبرم داریم. مدرسه به اندازه کافی معلم نداشت. بعضی از معلمان زن شوهرانشان را در جنگ سرت از دست داده بودند و دیگر نمی توانستند یا نمی خواستند برای تدریس به مدرسه برگردند. تعدادی از کارکنان دفتری مدرسه طی دوره جنگ ناپدید شده بودند و معلوم نبود که آنها زنده اند یا مرده. مدیر با چهره غمگین گفت: از وضع فعلی آنها بیخبریم، فقط می‌دانیم که آنها از سرت رفتند و دیگر باز نگشتند. یکی از این ناپدید شدگان مدیر سابق مدرسه بود. مدیر فعلی توضیح داد: مدیر قبلی مدرسه لیبی را ترک کرد. ما هیچ اطلاع دیگری از او نداریم و او هم هیچ تماسی با ما نداشته است. اما من بعد از تحقیقاتی که کردم متوجه شدم مدیر سابق مدرسه، همان کسی که سریا و دیگر دخترهای مدرسه را به صف کرده بود تا قذافی از میانشان زیباترین ها را انتخاب کند، صرفاً یک هوادار معمولی قذافی نبود. او خیلی خیلی بیشتر از یک هوادار بود و از آنجایی که احتمال می‌داد انقلابیون به سراغش بیایند و او را به خاطر همکاری‌های گسترده‌اش با رژیم قذافی دستگیر و محاکمه کنند، ترجیح داده بود از کشور فرار کند. حالا این مرد، محمد علی مفتا، جانشین مدیر فراری مدرسه شده بود. او خودش 19 سال در همین مدرسه به عنوان معلم کار کرده و به همین دلیل احساس می کرد از صلاحیت لازم برای بر عهده گرفتن این مسئولیت تازه برخوردار است. افزون بر همه اینها، محمد علی مفتا به من اطمینان خاطر داد برخلاف همه شایعات هیچ تغییر و تحول عمده‌ای در برنامه‌های درسی و آموزشی مدرسه رخ نداده است. خیلی تعجب کردم. وزیر جدید آموزش و پرورش لیبی بر ضرورت تحول نظام آموزشی و ضرورت اصلاح کتاب‌های درسی تأکید کرده بود. وزیر به گروهی از متخصصان مأموریت داده بود همه کتاب‌های درسی را بازنویسی کنند. دلیلش هم روشن بود. در کتاب‌های درسی دوره قذافی اشتباهات و تحریف‌های بسیاری وجود داشت. برخی از این تحریف‌ها برآمده از ذهن آشفته و بیمار قذافی بود. برای نمونه در کتاب درسی جغرافیا، دنیای عرب زبان همچون یک موجودیت مستقل تقسیم ناپذیر نمایانده شده بود و در نقشه های جغرافی فقط اسامی شهرها درج شده و مرزهای جدا کننده کشورها کلن حذف شده بود. دانش آموزان مدارس مجبور بودند ساعتهای زیادی را طی هفته صرف مطالعه کتاب سبز قذافی بکنند. و هر سال هم که می گذشت، مدت زمان بیشتری را در مدارس صرف مطالعه و آموزش محتویات کتاب سبز می کردند. در اوایل دهه 1980، قذافی آموزش زبانهای غربی از قبیل انگلیسی و فرانسوی را ممنوع اعلام کرد و در عوض دانش آموزان را مجبور به یادگیری زبانهای آفریقایی از قبیل سواحیلی و هوسایی کرد. تاریخ لیبی هم خیلی ساده از زمان به روی کار آمدن قائد اعظم شروع می شد بدون اینکه هیچ توضیحی درباره دوره قبل از کودتای قذافی داده شود. در لیبی قبل از روی کار آمدن سرهنگ قذافی، خاندان سنوسی حکومت می کردند و پادشاه لیبی از همین خاندان بود. اما در کتاب‌های تاریخی دوران قذافی کوچکترین اشاره‌ای به این واقعیت‌ها نشده بود. مدیر جدید مدرسه با لحن خشک و جدی گفت مدرسه ما در درجه نخست یک مدرسه علمی است. بنابراین ما اصلاً هیچ نگرانی درباره تغییرات کتاب‌های درسی نداریم. به ویژه آنکه ما از مدتی قبل مشغول تجربه کردن یک روش آموزشی سنگاپوری بوده ایم. ما کاری به درس‌های علوم انسانی نداریم و بیشتر توجهمان معطوف به درس‌های علوم پایه مثل شیمی و فیزیک و ریاضی است. در اینجا بود که من سوال اصلیم را پرسیدم. سوالی که از موقع ورودم به ساختمان این مدرسه ذهنم را درگیر خودش کرده بود.